تفسیر نامه سوم نهج البلاغه.
نامه بعدی نامه خیلی خوبی هست، خیلی خوب به این معنا که نیاز و در واقع مسئله فرهنگی مبتلا به امروز ما هست. همین دقایق قبل هم در این خصوص صحبت شد، این اختلاس اخیری که کش شده، این مداخله در بیت المال، این از اون مسائل هست. داستانش هم اینجوری بوده و رویه روایت شده که ان شریح ابن الحاضر قاضی مشهور از تعمیر بوده، قاضی امیر المؤمنین علیه السلام، اشترا علا عهده در زمان خودش و قضاوتش دارن یک خونه خریده به 80 دینار و 80 دینار. فبلغه ذالک، این جریان به حضرت میرسه. فستدعا یا فستدعی شریحن، شریحو احضار میکنه، میگه که شریحو بیارید. و قال له، به خطاب به شریح میگه، عنوان نامه هم این المعاقدت و طارمه للولات الخونه، خونه یعنی خیانتکار، ولات یعنی کارگزاران، المعاقدت ساره یعنی برخورد قاطع و برخورد انقلابی و برخورد شدید و به موقع، که الان این میتونه مدلی و الگویی برای ما باشه و در بعضی از موارد هر گونه سلنگاری، هر گونه کوتاه آمدن، هر گونه مماشات ممکنه خیانت به کلیت و تمامیت دین و فرهنگ باشه و تبعات زیادی داشته باشه و لذا باید سریع برخورد کرد. خب خطاب به شریح میفرماید بلغنی، به من خبر دادن، به من رسیده، انکه ابتعت، اینکه شما خریدید، دارن به 80 دینار، 80 دینار، آیا این واقعیت دارد؟ و کتبت لها کتابا، سند نوشتی، قباله نوشتی، نامه هم برای اون نوشتی، یعنی خیلی رسمی و در واقع اداری و اینا. و اشهدت فیه شهودن، و در این کارت شهودایی هم گرفتید، منتظر جوابه. فقال له شریح، شریح بهش گفت قد کان ذلک، یا امیر المؤمنین، بله این چنین است، بله یعنی این اتفاق افتاده و من این کارو کردم. مثل این که از نظر خودش ادعاش این بود که مثلا کار رایجی هست، خب خریده البته ها، این اختلاس نکرده شده، ولی با این که ظاهر مسئله ظاهر قانونی و مشروعیه و خریده، ببینه حضرت چه برخوردی میکنه. میگه بله این اتفاق افتاده. قال، حضرت بهش گفت ابتدا فنظر الیه نظر المغضب ثم قال له، یک نگاه خشم‌آلودی، یک نگاه سرشار از عصبانیت و نارضایتی از به شریح کرد. و قال له، ثم قال له، سپس بهش گفت یا شریح، ای شریح، اما انه فیأتیک من لا ينظر في كتابك، آگاه باش، خودت آماده کن، به زودی کسی به سراغ تو، به طرف تو خواهد آمد، سیعتی که کسی که این ویژگی ها را داره، من لا ينظر في كتابك، این که اصلا به نامت و به کتاب تو، به مستندات تو، به این چیزا اصلا نگاه و این توجه نمی کند. یک، ولا يسألك عن بينتك، سوالم از استدلال تو، دلیل تو، بیانت نمی کنه، یعنی اصلا فرصتی هیچی بهت نمیده. به ذهنتون چی میاد؟ کیه که مهلتا را نمیده؟
ازرائیل.
حتی یخرجک منها شاخصن، تا اینکه شما را، منظور از این دنیا و از این موقعیتی که دارید، تنها خارج میکنه، یعنی تمام موقعیت رو میگیره، حیاتت رو میگیره. و یوس لیمک الا قبرک خالصا، تو را خالص یعنی بدون هیچ دارایی و مکنتی، خودت، جسمت که هیچ چیزی باد نیست، تنهای تنها تسلیم قبر میکند. حالا فنظر یا شریح، دقت کن، بنگر، محاسبه کن، نه در نگاه معمولی نیست، در تفسیر اینا اشاره شده. نگاه همراه با دقت و تجزیه تحلیل، نگاهیه که یک سری چیزات از درون اون چیزی که ما نگاه میکنیم کشف میشه. نگاه ساده نیست، چون نگاه ساده از نظر انسان میگذره. شما از بارها از کوچه و خیابون رد میشید، همه چیز میبینی ولی هیچی به ذهنتون نمیمونه. اما گاهی اوقات دقت میکنید در نگاه به چیز خاصی، تو ذهن میمونه، میاد میگید که اخیراً مغازه این چنی در اون بلوار چه افتتاح شده. این نظر یعنی نگاه با دقت، نگاه موشکافانه. یا شریح فندور، یا شریح لا تکن ابتعت هذه الدار من غیر مالک. اول نگاه کن که این ساختمون و این ملک را از مال غیر خودت، مال دیگران، یعنی نامشروع نباشد، نخریده باشید، یا اگر خریدید او نقدت ثمنه من غیر حلالک، یا اینکه نکنه از پول و در واقع نقدینگی نامشروع و غیر حلال باشه. فاذا انت، اگر تو مرتکب یکی از این دو شق شده باشید، یعنی یا اینکه درآمد و نقدینگی غیر حلال و نامشروع بوده، یا اینکه اصلا بالکل از مال غیر حلال به دست آوردید، قد خسرت دار الدنیا و دار الاخره، شما خسارت کردید، زیان کردید، زندگی را باختید، هم دنیا را باختید هم آخرت رو تماه کردید. قد خسرت تحقیق، به تحقیق همانا زیان کردید، ضرر کردید، غیر قابل جبران، دارد دنیا، حیات دنیوی و حیات اخروی. اما انک لو کنت اتیتنی، جالب، اگر شما قبل از اینکه این دار و این منزل رو میخریدی، میامدید پیش من، مشورتی میکردید، سوالی میپرسیدید، اذنی میگرفتید، خب از اینجا نتیجه بسیار راهبردی میگیریم و آن اینکه متولیان حکومت اسلامی، همه دولت مردان مخصوصا شاخصین اونها، که مثلا شورای قوه قضاییه حضرت امیر بوده، قاضی القضات بوده، شورای قاضی معمولی نبوده، اینجا معادل شورای میشه دستگاه قضایی، قوه قضایی، در کنار اون قوه مقننه، در کنار اون قوه مجریه. طبق این مدلی که حضرت ارائه میده، در هیچ امر بزرگ حکومتی و امری که شبهه ایجاد میکنه، ببینید این مسئله یکم شبهه ایجاد کرد، خیلی چیزی نبوده، نه انقاد بزرگی بوده با خارج از بلاد اسلامی، نه جنگی بوده، یه خونه خریده قاضی، یک آدم شاخص اسلامی یه خونه خریده که عرف نیست، عرف از تغییر نبوده. حضرت محترمانه میگه که شما اگر می اومدی، اتیتنی اند شرائی، که هنگامی که خرید کردید و قبل از اون اشتریت، لکتبت لک کتابا علی هذه النسخه، من یک نامه ای برات می نوشتم به این فرمت، این هذه النسخه، میگه به این صورت، که در اون صورت که دیگر برای خرید آن، فلم ترغب فی شرای هذه الدار به درهمین فما فوق، که دیگر برای خرید آن به درهمی یا بیشتر رغبت نمی کردید. آن سند را این چنین می نوشت، من فقط ترجمهش می خونم چون بقیش می مونه، که حیف الان کلام ناقص میشه، شما الان آماده شنیدن هستید، گوش بکنید ببینم حضرت چه فرمتی. ترجمهش می خونم، میگه من اینجوری برات می نوشتم، این خانه ایست که بنده ای خار آن را از مرده ای آماده ای کوچ خریده. قولنامه از دقت فرمایید، اگر تو عمرتون از این قولنامه ها دیدید بیارید. خانه ای از سرای غرور که در محله نابود شدگان، منظور دنیا و ما هست، و کوچه یه هلاک شدگانی آدرسه، اما میگیم بلوار فلان، خیابان فلان، غربل، این ابعاد اربعه است و کوچه یه هلاک شدگان قرار دارد. این خانه به چهار جهت منتهی میگردد، یک سوی آن با آفتها و بلاها، منظورم این شهرتها و گرفتاریها و افراط و تفاخر، سوی دوم آن به مصیبتها. تون در این خونه هم افراد میمیرن دیگه، پدر میمیره، مادر میمیره، اتفاق میفته، تصادف میفته، زلزله میاد. و سوی سوم به هوا و هوسهای سست کننده، افراد تفریط هایی که ما میکنه. و سوی چهارم آن به شیطان و گمراه کننده ختم میشود و در خانه به روی شیطان گشوده است. این خانه را فریب خورده ی آزمند، یعنی شرک، از کسی که خود به زودی از جهان رخت برمی‌بندد صاحب خونه، به مبلغی که او را از عزت و قناعت خارج و به خاری و دنیا پرستی کشانده خریداری کرده است. هر گونه نقصی در این معامله باشد بر عهده پروردگاری است که اجساد پادشاهان را پوسانده و جان جباران را گرفته و سلطنت فرعون ها چون کسرا و قیصر و طبیع و همیر و اینا از این بزرگان بودن، بله، نابود کرده است. از همین نامه نتیجه میگیریم که مبنای تصمیم دولت مردان باید نهج البلاغه باشه، یعنی نهج البلاغه هم سبک زندگی اسلامی است، هم سبک مدیریت و نظام سیاسی است. و حاکم اسلامی اگر با نهج البلاغه واقعا فاصله بگیره، نمیتواند جامعه اسلامی را به اون سویی که مد نظر خدا و فرهنگ علوی و پیامبر هست و منجر به سعادت میشه مدیریت بکنه. بند سوم، العبرت من الماضین، عبرت گرفتن، پند گرفتن از گذشتگان. ماضین یعنی ماضین یعنی گذشته. نظر می فرماید که و من جمع خیلی عبارت اخلاقی و تأثیرگذاریه و یکی از مصادیق مشکلات اجتماعی امروز ما هم هست. و من جمع المال علی المال فاکثرم، میگه کسی که آنان که مال رو مال جمع میکنن، یعنی سیری ناپذیرن این ثروت، ثروت نامشروع و بعدی، و هی فاکثرن، هی زیاد میکنه، هی پولاش میشماره، هی کاخ رو کاخ، هی برج رو برج. شنیدیدم که بعضی ها جشن پولداری میگیرن، تو همین ایلام هم من شنیدم چند مورد، میگن که آقا مثلا ما 100 میلیارد داریم، به زن و به رقص و به پاش، و دیگری میاد با رقابت بیشتری میگه آقا من مثلا 120 میلیارد دارم. و میگه کسانی که هی مال جمع میکنن، مال رو مال فاکثره، که هی زیاد بشه بدون حساب کتاب. و من بنا و شیده، و اون کسی که به پیش خودش داره زده زلزله میسازه، محکم کاری میکنه. هست بعضی ها الان بعضی جا میسازن، جالبه، هم گواهی تحمل مثلا 9 ریشتر زلزله هم میدن، یعنی چقدر دیگه از طرف خدا هم اطمینان دارن. بله میدن توی سند اون واحد مینویسن که تحمل 9 ریشتر زلزله، گارانتیش میکنن. و من بنا و شیده، و کسی که میسازد و محکم کاری میکنه. و زخرفه و نجده، زخرفه یعنی آذین کردن، طلاکاری کردن، نجدم یعنی زینت دادن، زیبا کردن، که امروزه میشه دیزاین، الان دیگه شده مد و هم دیزاین میکنن. حالا بخشی ازش سطح معمولی ازش اشکال نداره، خونه آدم زیبا باشه، ولی خب مثلا شنیدید که بعضی خونه ها هست که باز میخوام دستشویشون طلاه. بله هستن، مثلا تو تهران خونه هایی هستن متری 100 میلیون تومان، مثلا یک واحد 100 متری میشه چقدر؟ 100 میلیارد؟
10 میلیارد.
خب بیشتر هستن که مثلا 100 متری مثلا 50 میلیارد میشه، متری مثلا 500 میلیارد. اینا میگه دستگیره های براشون حضور شما ارزم طلا هست، هنوز بخوام دستشویشون، وان همومشون طلا هست، ظروفی که غذا میخورن، قاشقشون، چنگالشون، فلانشون، بعضی از زبان ها لباس های خانواشون ها کذا هست دیگه، پول زیاد دیگه. و نجدن و زینت دادن و دخره، این ادخره در واقع از ذخره بوده، تغییراتی که تو فعل عربی هست تبدیل میشه و به دام، یعنی اینجا یعنی اندوختن، یعنی سروند اندوختن، هی جمع میکنن، هی پسنداز میکنن. و اعتقده، اعتقده اینجا یعنی نگهداری کردن، حراست کردن. حالا بگه تعبیرش هم اینه و نظره به زعمهی للولد، به زعم خودش، به تصور خودش داره ذخیره میکنه برای بچهاش، یه برای آینده بچه هم، توجیهش هم اینه. اشخاص و هم جمیعن الى موقف الارض والحساب. اشخاص یعنی راندن، سوق دادن. میگه همه اینها رانده میشوند، اون جمیعن استثنا ندارد، سوق داده میشوند به جایگاه حساب کتاب الهی و در معرض دقیق و شدید محاسبه خدا قرار خواهند گرفت، که اونجا آیه قرآن هست، روایات هست که کسانی که زر و زیور جمع کردن با همون سکه ها و همون زر و زیور ها بدناشون رو می سوزانن. الهاکم و تکاسر حتی زرتم المقابر، مثالی از این قبیل. و قرار می گیرن موضع ثواب و العقاب، در جایگاه، منظور میزانه، پاداش و کیفر، ثواب و عقاب، پاداش و کیفر، اونجایی که کار خیری دارن پاداش، اونجا کار بدی کردن. اذا وقع الامر به فصل القضا، وقتی که کار به اینجا برسته که حکم صادر بشه، اینجا دیگه فکر کنم آیه باشه داخل، بله، و خسره هنالک المبتلون، اونایی که بله انکار کردن حقایق الهی را، قیامت را، میزان را، سبک زندگی را به چالش کشیدن، به شدت ضرر میکنن، خسران میکنن. و بعد اینجا حضرت استدلال ضمنی میاره بر این، خیلی قشنگ، این اصلا نیاز به سند منقولم نداره. شهد علی ذلک العقل، شهادت میده بر این واقعیت، بر این اتفاق، یعنی بر خسران مبتلون، صادر شدن حکم نهایی خدا، عقل. اما چه عقلی؟ دو تا قید میزنه براش که میشه عقل سلیم. عقل چه عقلی؟ اذا خرج من اثر الهوا و سلم من علایق دنیا، هنگامی که اون عقل از اسارت هواپرستی در بیاد، از اسارت و از وابستگی به دنیا پرستی به سلامت برهد، یعنی نه دنیا پرست باشد و نه هوا پرست باشد. به این میگن عقل سلیم، در تعبیر فلسفه هم بهش میگن عقل دینی، در مقابل عقل ابزاری، در مقابل عقل تجربی، عقلی که تمام مبانیش رو از مسائل تجربی و مادی و دنیوی میگیرد. اون عقل قدرت پرواز به متافیزیک و مابعد طبیعه ندارد، لذا تمام تلاش این چنین عقلی و این چنین انسانی تصرف دنیا هست. ولی عقل دینی، عقل سلیم، توجهی به دنیا ندارد، چون اسیر نیست، و این تمام تلاشش اینه که سر بکشه به بطن دنیا که میشه ملکوت.